الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. همسای سایعت به سرم مستدام باد، همسای سایعت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. ما با تو در کنار تو آرام می شویم، وقتی که با ملائکه همگام می شویم. با شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این افتخار رو داریم که در شام فراق بیبی حضرت معصومه در حرم اهل بیت، در شهر قم، در جوار مسجع مبارک و مطهر اون سیده، برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاه‌های مهربان شما بینندگان عزیز بکنیم. و مفتخر هستیم طبق روال این برنامه در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از محضرشون بهره‌مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و رحلت یا شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح نال تو را به مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان عزیز تسلیت و تعزیت میگویم و این بزرگوار برادر بزرگوارش برای ما ایرانیان، برای همه شیعیان مایه افتخار است. آقا امام صادق سلام الله علیه تقریبا 45 سال قبل از ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها روایتی در شأن آن بزرگوار فرمود. همین یک روایت برای ما کافی است که جایگاه این بزرگوار در نزد خدا و ائمه علیهم السلام چقدر بالا و والا است. فرمود بهشت 8 در دارد، یکی از اونها در قم هست. بعد فرمود تقبض فیها امرأة من ولدی، یکی از خانمهایی از فرزندان من در اونجا از دنیا می رود، اسمها فاطمه بنت موسی، نامش فاطمه دختر موسی بن جعفر هست. تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، به شفاعت اون فاطمه معصومه دخترم، همه شیعیان وارد بهش خواهند شد. واقعا باید گفت هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم. انشاءالله ما قدردان این نعمت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم. من از همه عزیزان و گرامیان میخوام امشب یک تقاضایی بکنم. معمولا ما بعد از نماز یک سلامی با آقا امام حسین میکنیم، یک سلامی با آقا امام رضا و یک سلامی به حضرت ولی عهد ارواح نافدا. بعضی از بزرگان هم نه، به همون 14 معصوم سلام میدن، از رسول اکرم تا حضرت ولی عصر. من میخوام از شما تقاضا کنم بعد از هر نمازتون بخواد سلام بدید، یک سلام ویژه‌ای هم برای فاطمه معصومه در هر کجای ایران هستید یا در هر کجای دنیا هستید به طرف شهرکم روتون رو بچرخانید و همین السلام علیک یا فاطمه معصومه، یا اگر بهتر میخواد السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. حضرت را قسم بدهید به آبروی پدر بزرگوارش مضطر در قعر سجون که از خدا بخواهد مشکلات دنیوی و اخروی را انشاءالله بید با کفایتش حل بفرماید. و ما هم طبق برنامه های هر هفتمون برای اینکه خودمون شبکه، مسئولین دستندرکاران شبکه، شما گرامیان، دنیا و آخرتمون، دینمون همه را بیمه فاطمه زهرا کنیم، نامی از آن بزرگوار میبریم، روایتی از اون بزرگوار یا فضیلتی از این بزرگوار انشاءالله قرائت میکنیم. در روایتی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 23 صفحه 259 حدیث شماره 8 نقل می کند که حضرت زهرا فرمود ابوا هذه الامه محمد و علی، پدران این امت رسول اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه است. یقیمان اودهم، این امت را از انحراف جلوگیری می کنند و ینقذان من العذاب العلیم، از عذاب دردناک نجات می دهند، ولی به شرط اینکه این عطاؤهما، اگر از رسول اکرم و امیر المؤمنین اطاعت کنند، و یبیحانهم الجنه یا یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما. رسول اکرم و امیر المؤمنین امت اسلامی را در نعمتهای جاودانی بهشت جا می دهند اگر اعمالشون، رفتارشون، اخلاقشون موافق اعمال و اخلاق و رفتار رسول اکرم و امیر المؤمنین باشد. از خدای عالم می خواهیم اعمال و کردار ما را آنچنان کند که رسول اکرم و امیر المؤمنین و فرزند بزرگوارش بقیت الله الاعظم بر او رضایت بدهند و امضا کنند و ما را از شفاعت این بزرگواران در دنیا و آخرت محروم نفرماید. ما در خدمت شما هست.
باشید الهی، آمین. انشاءالله که همینجور باشه. انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما در جلسات گذشته شروع کردیم و این مسائلی که مرتباً در شبکه های وهابی به اونها اشاره میشه و اینها اونها رو میگن الغریق یتشبث و به کل حشیش قرار دادن، بارها و بارها این رو مطرح میکنن. راجع به این صحبت کردیم که اینها بسیار نقل میکنن که هیچ چیز از امیرالمؤمنین در انتقاد به خلفا وارد نشده، نه در منابع اهل سنت و نه در منابع شیعه، که مفصلا حضرت عالی بیان فرمودید، هم در منابع اهل سنت، هم در مصادر اصلی اونها و هم در مصادر اصلی شیعه بسیار زیاد هست چنین چیزی. حالا بخوایم سوالات دیگر هم مطرح بکنیم، قبلش پرونده این رو بخوایم ببندیم، حالا جلسه پیش ظاهرا یک مقدار ناتمام موند، ما بخوایم این پروندهش رو ببندیم، آیا نکته حساس دیگه‌ای هست در این موضوع؟
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أبا صالح المهدي أدركنا. ما در جلسات گذشته همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید عرض کردیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم برای حفظ وحدت که جامعه اسلامی از هم پاشیده نشود، جامعه دچار تفرقه و برادرکشی نشود، تمام مشکلات و مصیبت‌ها را تحمل کرد، به طوری که در خطبه سوم نهج البلاغه می‌فرمایند صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع ارات و راسی نهبا. من بر مصیبت هایی که بر من وارد شد صبر کردم، در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم می دیدم اون تراس و اون حق مسلم من داره به غارت می رود. ولی به تعبیر شهید مطهری، رعایت وحدت و جلوگیری از تفرقه و تشتت جامعه مانع نشد که حضرت انتقاد نکند، حق مسلم خود را بیان نکند. باز به تعبیر شهید مطهری، انتقادات علی انتقادات سازنده بود، انتقادات آگاه دهنده و بصیرت افزا بود.
بله.
یعنی مسائل رو برای هم مسلمانهای عصر خودش و هم برای مسلمانهایی که بعدن میان، برای همه نسلها در تمام عصرها روشن کردند و پیام دادند که اگر من تحمل کردم این همه مصیبتها و مشکلات، به خاطر این نبود که من منصوب خدا و رسول نبودم، خلافت حق مسلم من نبود، ولی من برای رعایت مصالح اسلام و مصلحت مسلمین دست به قیام نزدم و شرایط قیام هم برایم فراهم نبود. ولی انتقادهای علی چیزی نیست که ما بخواهیم از کنار آن به سادگی رد بشیم. عرض کردیم دیگه در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، دوستان مراجعه کنند جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 41، به صراحت امیرالمؤمنین به خلیفه اول بگه انک استبددت علینا بالامر کراهت محضر عمر. تمام این قضایا کاملا واضح و روشن در نهج البلاغه، بیش از 10-12 تا خطبه، بلکه نزدیک 15 تا خطبه، انتقادهای علی و اینکه خلافت حق مسلم او بوده و او را از حق مسلمش باز داشتن بیان کرده. و یکی از اینها خطبه 150 هست که ما مطرح کردیم و اشاره کردیم که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی می فرمایند که این خطبه در زمره قوی ترین خطبه هایی است که امیرالمؤمنین از مسئله ولایت اهل بیت دفاع می کند. هرچند بعضی از شارحان نهج البلاغه به سادگی از کنار آن گذشتند. این نکته که خیلی زیباییه.
الحمدلله بینندگان عزیز هم خود متن کتاب رو دیدن در جلسه گذشته.
و واقعا تعبیر خیلی قشنگیه. اگر نبود در نهج البلاغه غیر از این خطبه 150، من گمانم دیگه مسئله واضح و روشنه. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا دیگه چیزی را جا نگذاشته. من همین فرمایش ایشون رو دوباره برای اینکه تداعی بشه و یک تکی از اون که مانده بود عزیزان ملاحظه کنن، این کتاب پیام امام امیرالمؤمنین شرحی تازه و جامعی بر نهج البلاغه که کتاب برگزیده سال هم شد، که ایشون در اینجا مفصل این مسئله رو مطرح میکنه. البته این من جلد پنجم است، اینجا اشتباهاً جلد اول رو من کپی پیست کرده بودم. ایشون در جلد پنجم صفحه 735 میگه رجع قومون علل اعقاب، بازگشت به عصر جاهلیت و زنده کردن ارزش‌های آن زمان است که با نهایت تأسف پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی ظاهر شد. ناصالحان پسته‌های مختلف جامعه را در اختیار گرفتند و صالحان کنار گذاشته شدند. دنیا پرستی آشکار گشت. بیت المال اسلامی که به همه تعلق داشت تدریجا در اختیار قشر خاصی قرار گرفت. و باز در صفحه 736 شون می‌فرماید امام پرده را بالا زده و با صراحت بیشتری در مسئله خلافت و تغییر اساس آن سخن می‌گویند. می‌فرمایند آن بنای خلافت و ولایت را از اساس و محل اصلی آن که علی بن ابی طالب بود برداشتند و در غیر جایگاهش نصب کردند و نقل البناء عن رست اساسه و بنو فی غیر موضعه. بعد در صفحه 737 ایشون میاد میگه در قسمت پایانی به اوصاف گروهی که عامل اصلی این تغییر و دگرگونی بوده پرداخته، چون آنها معدن تمام خطاها و درهای هر گونه گمراهی بودند. بعد نکته ظریفی که ما اون دفعه اشاره کردیم که ایشون میفرمایند ابن ابی الحدید تعصب خاصی در مسئله خلافت بعد از پیامبر و خلفای نخستین دارد، با صراحت اعتراف میکند که نظر امام در این خطبه به مسئله خلافت و ولایت، منتها با تکلف زیاد سعی دارد آن را مخصوص زمان بنی امیه بداند و جمله حتی اذا قبض الله و رسوله از رجع علی القوم جدا سازد از رجع قوم علی الاعقاب. بعد ایشون میگه ظاهر یا صریح کلام امام علیه السلام این است که حرکت به قهقرا بعد از پیامبر اکرم بلا فاصله شروع شد. این نکته یک فقیه فرزانه، فقیهی که کاملا بروز هستند و هم پرچمدار وحدت هستند و هم در حوزه جلوگیری از تفرقه میان امت اسلامی پیشگام هستند و هم شرح جدید و نوینی بر نهج کلمات امام و با شهامت هم نیامدن مجامله گویی بفرمایند. بعد نکته ای که ما اون هفته اشاره نکردیم که ایشون دارد، من حیفم آمد این رو عرض نکنم، ایشون میگه آقا این قضیه قبض الله رسوله رجع القوم علی الاعقاب به مجرد رحلت پیغمبر مسلمان ها به قهقرا برگشتن به دوران جاهلیت، ایشون میفرمایند قابل توجه این که در صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت است به همین نکته اشاره شده. پیامبر اکرم از حوادث دردناک بعد از خود خبر داد که در حدیثی میخوانیم که پیامبر اکرم فرمود یرد علی الحوض رجال من اصحابی فیحلون ان فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک
انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. گروهی از یاران من یعنی از صحابه روز قیامت در کنار حوض کوثر میخوان بر من وارد شوند و جلوی آنها را میگیرند و من میگویم پروردگارا اینها اصحاب منند. میفرماید تو نمیدانی بعد از تو چه ها کردند. آنها به عقب برگشتند و به سنن جاهلیت روی آوردند. جمله ارتدو قابل دقت است. این یک نکته ای است که این بزرگوار میفرماید. ما برای اینکه فرمایش این عزیزمون کاملا روشن و واضح بشه، گرچه قبلا هم ما مفصل آورده بودیم، خود کتاب صحیح بخاری رو عزیزان دقت کنن. این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هست، حدیث 65-82 لیردن علی ناس من اصحابی، حدیث 65-83 65-84 که میگه خدای عالم میفرماد اینکه ما تدری ما احدثوا بعدک، نمیدانی اینها چه بدعتها بعد از اون. فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مرگ مرگ عذاب عذاب برای اونهایی که بعد از من این دین یا تغییر دادن. ولی بیت القصیر این حدیث حوز، حدیث 65-87 که ابو هریره هم نقل میکنه که پیغمبر اکرم میفرماید من کنار حوز ایستاده‌ام و میبینم تعدادی از قوم از زمره ای از اصحاب من میان. در لغت زمره یعنی به یک گروهی که تقریبا 70,000 نفر باشه میگن زمره. یعنی کلمه زمره یعنی یک گروه 70,000 نفری. مثلا میگم فلان گروهان گردان لشکر غیره. واژه زمره هم معمولا عرب به یک تعدادی که حدود 70,000 نفر هست. زمره ای میان اینها را میشناسم و میگم بیایید و اینها را برمیگردانن. فقلت این کجا دارید میبرید اینها را؟ قال الانار والله، اینها را داریم به طرف آتش جهنم میبریم. قلت و ما شأنهم، مگر اینها چیکار کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، همون فرمایشی که این فقیه بزرگوار آیت الله رضوی مکارم شیرازی آورده بودند در شرح نهج البلاغه. اینها به دوران قهقرا برگشتند. اینها را ثم اذا زمرتون، گروه دیگری میان، همین حرف رو میزنن، دوباره گروه دیگری میان، اینها را میبرن به طرف آتش و میگن انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا. همون طوری که جای مکارم فرمود ارتدوا خودش پیام دارد، قابل دقته. حالا این ارتدوا را شما به هر معنا بخواد بگیرید شما. ابن عسیر خودش با آب آتش میزنه، آسمان زمین رو در کتاب غریب الحدیثش به هم میریزه. میگه ارتدو یعنی ترکو اهم الواجبات، مهمترین واجبات رو ترک کردن. حالا والا ما نمیدانیم در کجای دنیا از این آقایان عرب ها سوال کنیم ترک اهم واجبات رو میگن ارتدو. خیلی جالبه ها. میگه ارتدو یعنی اهم واجبات را ترک کردن. خب اهم واجبات هم بگیریم، آیا بالاتر از ولایت واجبی هست؟ که در سوره مائده آیه 67 آنچه که دیگه آقایان آوردن، ما بارها گفتیم دیگه، حتی بچه های کوچیک خونم حفظ کردن آدرسش رو، تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک به ان علیان ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. به مردم بگو علی ولی امر مسلمین هست، اگر نگی رسالت ناتمامه. کدام واجبی بالاتر از این هست؟ شما به ما نشان بدید در تمام احکام یک واجبی که بیاد بگه این لم تفعل فما بلغت رسالته غیر از ولایت. عرض کردیم آقای سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 298 میاره، مبنای سیوطی هم اینه، روایاتی که ضعیف باشد بلا فاصله می نویسد، مثلا روا ابن مردوی به سند ضعیف. برید مراجعه کنید ببینید آیا اینجا تصریح به ضعیف دارد یا نه. معمولا روایاتی که صحیح هست نمی نویسه صحیح، ضعیف ها را اشاره می کنه. شوکانی در تفسیر فتح القدیر جلد یک صفحه 60 همین عبارت رو میاره. اگر اهم واجباتم باشد آیا واجباتی بالاتر از ولایت علی ما داریم؟
از اون طرف حتی اگه به خیال باطل خودشون بیان بگن بله داریم، مثلا فلان چیز هست، خب با یه قیاس اولویت وقتی که اینها اون اهم رو ترک میکنن به سادگی از این چیزهایی که حالا اگر به زعم خودشون کمتر هستن باز هم میگذرن.
یا نه، مهمتر از همه، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. خب این رو آقا نگاه کنید، آقا جان اصلا ما اشتباه میکنیم. این کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث برای شما عرض کنم 45 67 اگر اشتباه نکنم، ما یه مداریم خوابمون که به هم میریزه یه مقداری بله 46-86 معذرت میخوام 46-86 تعبیر از عبدالله ابن عمر هست. نگاه کنید آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 96 همین رو داره، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، بدون امام کسی بمیرد مرگش مرگ جاهلیست دیگه. این که ما که نمیگیم، کتاب کافی هم که نیست. شما میگید آقا شما برای شما عرض کنم دروغ جعل کردید. این دیگه کتاب مسند احمد و فرمایش مسلم در صحیحش است. اگر اهم واجبات هم باشد آیا واجباتی بالاتر از این هست؟ بعد حضرت میفرند فلا اراه و یخلص منهم الا مثل و حمل نعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی پیدا نمی کنم. من حالا نمی خوام این رو نقل کنم به اینکه شاید بعضی ها برنجن، نه، این روایت یک نقطه آغازی است که ما بریم کار کنیم تحقیق کنیم. من بارها گفتم مشکل اساسی ما با اهل سنت این بزرگواران نه مسئله امامت، نه مسئله عصمت، نه مسئله توسل، نه مهدویت، نه غیره، هیچی نیست. عمده اختلاف اساسی و مشکل اساسی روی این هست که آیا ما شریعت را از اهل بیت بگیریم یا از صحابه بگیریم.
نه.
اگر این قضیه حل بشه همه حل شده، همه حل شده، امامت هم حل شده، مهدویت، اسم، همه چه حل شده.
ریشه اینجاست،
ریشه اینجاست. من بارها گفتم اگر کسی 10,000 ساعت روی این قضیه صحابه و اهل بیت کار کنه جا داره، صدها هزاران مقاله کتاب نوشته بشه در این زمینه جا داره. بنده از همه عزیزان و بزرگواران اهل سنت، از علما، طلبه ها، فضلا درخواست میکنم در این زمینه بیان روی خط، ما این آنتن رو در اختیار این عزیزان قرار میدیم، بیان صحبت کنن، حرفشون رو بزنن، مردم حرف اونها را بشنوند. میگم ما اجازه نمیدن ما حرف بزنیم، ما آنتن نداریم. البته الان این شبکه های وهابی عمدتاً مدعیان ما بلندگوی اهل سنت هستیم که دروغ میگن. این وهابی ها با اهل سنت زمین تا آسمان تفاوت دارن، ما به هیچ وجه قبول نداریم، چون ما اهل سنت، مثلا اهل سنت ایران یا اهل سنت کشورهای دیگر، من دیگه تقریبا عمرم رو با اینها گذراندم، اینها واقعا آدمهای سلیم النفس، آدمهای برای شما عرض کنم خوش برخورد، خوش اخلاق، این که بیان شیعه را تکفیر کنن، قتل شیعه را واجب بدانن، نمیدونم نجس بدانن، غیره کنن، نه. من در عمرم، من شاید از سال 48-49 با این آقایان اهل سنت افتخیز دارم. میتونم قسم بخورم به لفظ جلاله از زبان یک سنی من نشنیدم بگه آقا شیعه کافره. بلکه من در همایشی که در زاهدان بود، مرحوم دهواری که خدا لعنت کند اونهایی که ایشون رو شهید کردن و کشتن، خدا لعنت کند اونهایی که دستور دادن، خدا لعنت کند اونهایی که زمینه قتل ایشون رو فراهم کردن، ایشون جلسه در استانداری بود، همه اهل سنت بودن، ایشون روبروی من نشسته بودن سر سفره، ایشون گفت من خودم در مکه در جلسه ای بودم، آقایان وهابیا شروع کردن نسبت به شیعه بدگویی کردن، آقا شیعه قائل به تحریف قرآن هست، نمیدونم صحابه را سب میکنه، ایشون گفت من بلند شدم اونجا گفتم آقا ما با شیعه تو ایران زندگی میکنیم، ما تا به حال دست یک شیعه قرآنی غیر از این قرآنی که شما داره تا به حال ندیدیم، هیچ شیعه ندیدیم قرآن اونها 115 تا یا 113 سوره داشته باشد، یک آیه از این قرآنی که شما در عربستان چاپ میکنید کم زیاد، چرا دارید تهمت میزنید، چرا دارید افترا؟ خب این سنی ارزش داره، این سنی قیمت داره که بیاد در داخل عربستان در جمع وهابی ها این چنین شجاعانه چیکار کنه؟ و ایشون دو جلسه آمد گفت مهمان ما بود، ولی نمیدانم حالا چه دسته های در کار بود که خلاصه زمینه قتل این عزیزمون رو فراهم کردن. حالا بگذریم انشاءالله، والحکم الله والموعد القیامه. بله الا ای حالین، این عبارت این شکلی است. خب بعضی ها، باز من در صحیح بخاری، اینم عزیزان دقت کنن که بعضی ها میگن که مثلا مراد از این اصحاب امته، شاید مراد شیعه هستن که اینها خودشون رو امت پیغمبر میدانند و غیره، ولی ببینید این آقایان، یعنی در صحیح بخاری و مسلم آمده هر گونه توجیه رو بسته. من مناظراتی که با جناب پروفسور قامدی داشتم و مکاتبات، ایشون هر توجیه آورد من از صحیح بخاری جواب دادم، دیگه ایشون من معطل گفت اینا مربوط به امتهای بعده، گفتم آقا بفرمایید در صحیح بخاری دیگه ان هؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، پیغمبر اون روزی که از اینها مفارقت کردی اینها به دوران جاهلیت برگشتن. خب این دیگه کتاب کافی و بهار نیست، صحیح بخاری ها
اصحاب الکتب بدل.
بله، یا شما ببینید براء ابن عازب از اصحاب جلیل القدر پیغمبره، آقایان اهل سنت براشون یک احترام ویژه قائل هستند، جزء اگر اشتباه نکنم فقهای اصحابه. این صحیح بخاری هست، بفرمایید علا ابن مسیب از پدرش مسیب نقل میکنه، میگه برا ابن عازب رو ملاقات کردم، گفتم تو بالت خوشا به حالت، صحبت النبی، صحابه پیغمبر بودی، بایعته و تحت الشجره، در زیر درخت در بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کردی، خوشا به حالت. برگشت گفت یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعده، تو نمیدانی ما چه بدعت ها بعد از پیغمبر گذاشته. خب این دیگه اعتراف
خودش، اعتراف میکنه. بله،
و همچنین ابو سعید خدری، این کتاب الاصابه فی تعیین الصحابه هست، دیگه جامع ترین صحیح ترین کتاب در شرح حال صحابه است. ابن حجر کل آنتی که ابن عبدالبر رو نمیدونم استلقاوه ابن عسیر و دیگران آوردنشون جمع کرده در اینجا، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی هم تحقیق کرده، در جلد چهارم از قول برای شما عرض کنم ابو سعید خدری که میگه افقه صحابه بوده، همین مسیب میگه هنی انلک به رؤیت رسول الله، خوشا به حالت، گوارا باد که پیغمبر رو دیدی. اصحاب گفت این یا اخی برادر من، اینک لا تدری ما احدثنا بعدا، این دیگه کتاب کافی که نیست، اینا همه دقت میکنه. یا در رابطه با عایشه ام المؤمنین، این مستدرک دیگه، هم ذهبی میگه صحیحه، هم حاکم میگه صحیحه، جلد چهارم، عزیزان دقت کنن ببینید. عایشه خیلی دوست داشت که در خانه‌اش با پیغمبر دفن بشه در کنار ابوبکر، فقالت انی احدثت بعد رسول الله حدثا، یه کارهای بدی بعد از پیغمبر کردم، ادفنونی ما از واجه، من کنار پیغمبر دفن نکنید، من در بقی دفن کنید. هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، این حدیث شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، آقای ذهبی هم میگه شرایط بخاری و مسلم را دارد. اینها نشان نمیده یک حقیقتی پشت پرده هست. من یک نکته ای میخوام برای عزیزان عرض کنم که ما اون اوائل محرم یک فصلی باز کردیم ولی متاسفانه ناتمام ماند. من یک سوالی میخوام من از عزیزان اهل سنت اونم، از شیعیان بکنم، از فرهیختگان، اونهایی که قلم به دستن، اونهایی که نویسنده ان، از اونها تقاضا میکنم، قسم میدم به روح رسول الله، بیان این ریشه های عاشورا را بررسی کنن. چه اتفاقی افتاد؟ چه مسائلی دست به دست هم داد؟ 50 سال بعد از رحلت پیغمبر نشستن فرزند پیغمبر رو قطعه قطعه کردن، ذبح کردن. میدونه ذبح یعنی چه؟ حضرت ابوالفضل سرش از بدن جدا کردن، یعنی بعد از اینکه شهید شد جدا کردن. علی اکبر ولی نسبت به حضرت حسین داره ذبح کردن، یعنی حضرت هنوز جان در بدن داشت. حتی داره بر این که در بعضی از تبار نمیدن، من بعضی وقتا خدا میدانه بدنم میلرزه، این رو دارم درست میکنم. خواستن خنجر رو از همین زیر گلو، صورت شمر افتاد به صورت امام حسین، خجالت کشید، امام حسین را به رو برگرداند. خب معمولا از عقب کسی بخواد سر ببره با خنجر نمیشه، میگه با شمشیر محکم، مثل این برای شما عرض کنم دهره یا تبری که میزنن، من نمیدونم اون لحظه بر روح پاک امام حسین چی گذشت. شما یک لحظه تصور کنید این رو. من بارها میگم حسین جان، اون لحظاتی که با شمشیر از پشت گردن محکم همینطوری میکوبیدن بدنت رو، سرت رو از بدن جدا کنن، آیا اون ضربات شمشیر برای تو درد آور بود حسین جان؟ یا اینکه صدای شیون بچه هایت رو داشتی میشیدی؟ یک جمله من عرض کنم دوستان عزیز، کلمه گوده قتلگاه زیاد شنیدید. آیا تا به حال فکر کردید این گوده قتلگاه یعنی چه؟ چرا آقا امام حسین سلام الله علیه در گوده قتلگاه شهید کرده؟ خب آقا امام حسین سلام الله آخرین لحظه داره بر این که با صدای بلند می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، صدای حسین به بچه ها می رسید، یعنی هنوز من زنده هستم. برای این که بچه ها نبینن آخرین لحظه بر امام حسین چی می گذرد، این افسار اسبش رو کشید آورد طرف گودی قتلگاه که بچه ها اون منظره رو بچه ها نبینن در گودی قتلگاه چه بر سر حسین می آورند. اجازه بدید یک جمله هم بگم. یا امام زمان، یا حجت ابن الحسن، این خیلی برا من درده، خیلی. یعنی در مصیبت حضرت سید شهدا این برا من خیلی درده، یعنی هر وقت میگم بدنم میلرزه. وقتی سید شهدا آمد سر مبارک قمر بنی هاشم رو روی زانو گرفت، با این دست مبارکش خونها را از روی صورتش، از روی چشمش کنار زد. چشم ابوالفضل به حسین افتاد، شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. امام حسین فرمود عباس الان چه وقت گریه کردنه؟ عرض کرد داداش سر من روی زانو گذاشتی. یبدل حسن معذرت میخوام، خون از صورت من، از جلوی چشمان من پاک کردی. من دارم میبینم ساعت دیگر در این کربلا میفتی در روی خاک، ولی کسی نیست بیاد سر مطهرت رو روی زانو بگیرد، کسی نیست بیاد خون از صورتت، از جلوی چشمانت پاک کند. عرض می کنم یا قمر بنی هاشم، ای فرزند غیور علی، ای پناه بچه های علی، ای امید حسین، اون لحظه آخر که حسین افتاد نه تنها کسی نبود بیاد سر امام حسین رو بر روی زانو بگیرد، خون از روی صورت و چشمانش پاک کند. بلکه تمام ارباب مقاتل نوشتن حسین وقتی افتاد به جنازه بیرمگ حسین حمله کردن. فرقتون به سیوف، فرقتون به رما، فرقتون به لحجان. گروهی با شمشیر می زدن، گروهی با نیزه می زدن، گروهی با سنگ می زدن بر بدن مطهر حسین. خب عرض کنیم حسین جان، این جمله را از من یادگاری داشته باشید، اونایی که دوست دارید برای حسین گریه کنید. خب عرض کنم حسین جان، آیا اون شمشیرها، اون نیزه ها، اون سنگ ها بر قلب مقدست خیلی درد آور بود یا صدای شیون بچه هایت را میشنید؟ خب ببینید دوستان عزیز، یه مقدار دقت کنید چه مسائلی بعد از رسول اکرم اتفاق افتاد که بعد از 50 سال این حادثه کربلا که واقعا قلب هر انسانی رو به درد میاره و حتی ولدرانت یهودی وقتی میخواد قضیه کربلا رو میگه نمیتونه آرام بگیره، اشک میریزه. گوستاو لبون مسیحی فرانسوی اشک میریزه. آنتوان برای مسیحی کتاب مفصلی درباره امام حسین نمیتونه تحمل کنه. جورج زیدان نمیتونه تحمل کنه. اینا همه میسوزن از این چه اتفاقی افتاد، چه مسائلی شد. من اجازه بدید یک دو تا سه تا مدرک بدم، گرچه وقتم داره میگذره. حالا دیگه این هم هم یادگاری داشته باشن اونایی که میخوان کار کنن، تحقیق کنن. من اینها را شاید بیش از شاید 20 سال قبل دیده بودن. امروز تمام تلاشم رو کردم اینها را از کتب اهل سنت پیدا کردم. با چه زحمتی هم تصویر گرفتم. این تصویرها را دوستان تصور نکنن، مثلا کنار جوبی، کنار برای شما مثلا قفسه از ما میاریم اینجا به شما نشان میدیم. بعضی وقت خیلی برای ما زحمت داره که اینها رو، چون فهرست های این کتاب هایی که پی دی اف دارن مشکل داره، بعضی وقت باید دم کتاب رو باز کنیم با موبایل با غیره عکس بگیریم اینا تبدیل پی دی اف کنیم، خیلی سخته. ببینید این تاریخ طبری هست، اینا میشه نقطه آغازی باشه برای کار، نقطه آغازی باشه برای این عزیز بزرگوار اهل سنت یه مقداری کار کنه، تحقیق کنه. به تعبیر مقام معظم و رهبری، ما دنبال این نیستیم که اینا بیان شیعه بشن یا مذهب را، ولی بیان کار کنن، مطالعه کنن. این دیگه تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر نقل می کند از عبدالملک ابن ابی حارث، میگه آمد مدینه عمرو ابن سعید ابن عاص که حاکم مدینه بود، فبشره به قتل الحسین، بشارت قتل حسین را داد. ببینید بشارت قتل حسین، مگر پیغمبر در همین مدینه چندین بار نگفت من احب حسن و الحسین فقد احبنی، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، نگفت اینها را؟ خب بابا این دیگه بحث خلافت که نیست که ما بگیم به گل از کنارش به سادگی رد بشیم، قضیه حضرت زهرا هم که نیست کنارش رد بشیم توجیه کنیم. این دیگه آقا امام حسن و امام حسین فرزند پیغمبرن، صحابه پیغمبرن، نوه پیغمبرن. بگی فبشره به قتل الحسین. عمرو بن سعید امیر مدینه بود. بعد میگه وقتی که صدای ناله و شیون زنان بنی هاشم در آمد، برگشت گفت این شیون عوض شیونی که در قتل عثمان بنی امیه گریه می کردن، حاضهی واعیتون به واعیت عثمان ابن عفان. این در حقیقت انتقامیست از آنچه که زن بچه عثمان در قتل عثمان گریه کردن. یعنی همین، مگر امیر المؤمنین تنها کسی نبود از عثمان دفاع کرد؟ در نهج البلاغه در به قدری از عثمان دفاع کردن میترسم گناهکار بشم. مگر حسن و حسین تنها کسی نبودن به امر امام حسین آب دست عثمان رساندن؟ آخه این بود نتیجه اون همه حمایت های امیر المؤمنین از عثمان. امروز فرزندان پیغمبر بنی هاشم دارن گریه می کنن، زجه می زنن، بشارت قتل امام حسین داده می شود، یه حاضی واعیتون به واعیت عثمان. حالا این چه خیلی مهم نیست، اینجا را نگاه کنید. النسائی الکافیه مال محمد بن عقیل از علمای بزرگ یمن هست، خدا انشاءالله ریشه این آل سعود آل یهود را انشاءالله نابود کنه که در این 5 سال اندی که الان دارن در یمن آدم کشی و طفل کشی دارن انجام میدهن، که انشاءالله مجازات رو به اشد عذاب خدای عالم این محمد بن سلمان و دودمان آل سعود را انشاءالله گرفتار کنه. انشاءالله خیلی دور نیست. ایشون میاد میگه عبید الله زیاد به عمرو بن سعید عاص که والی مدینه بود نامه نوشت که امام حسین را کشتیم. دوستان خودتون مطالعه کنید، من روم نمیشه ترجمه کنم. حاکم اسلامیه، خلیفه مسلمینه، ببینید چه حرفی میزنه بالای منبر. نامه را خواند، نامه ای که بشارت شهادت امام حسین. اوما الی القبر الشریف، رو کرد به قبر پیغمبر، گفت یا محمد یوم به یوم بدر، حسین را کشتیم، این انتقام کشته های ما در روز بعد. آیا همین بود؟ اینی که پی امیر المؤمنین می فرماید حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، و بخاری میگه ارتدوا علی اعقابهم، به نتیجه این میشه ها. من از همه تقاضا دارم اینها رو یه مقدار دقت کنن. این مطالبی که ما خدمتتون عرض میکنیم شاید اینها از الطاف خفیه الهی است، حجت تمام بشه و فردای قیامت دیگه برای کسی نگر، ما حجت برای ما تمام نشد. ما از این مطالب الا ما شاء الله داریم، یعنی اینقدر وقیح فعن کر علیه قومون منن، قومی از انصار آمدن اعتراض کردن به حاکم، حاکم اسلامی نماز خوانده بالای منبر رفته، منبر پیغمبر خطبه داره میخوانه و رو به قبر پیغمبر میگی یا محمد یومون به یوم بدر، این که فرزندت حسین و اهل بیتش را کشتیم انتقام روز بدر
بودن، اسلام آورده بودن و دارن اینجور میگن.
امام حسین رو یهودی ها که نکشتن، مسیحی ها که نکشتن، لایک ها که نکشتن، همون هایی کشتن که نماز میخوندن، قرآن میخوندن، عبادت میکردن، شهادت به رسالت پیغمبر میدادن. چه اتفاقاتی افتاد عزیزان، برادران، خواهران گرام من، چه مسائلی دست به دست هم داد در عرض 50 سال کار به اینجا کشیده شد. شما را به هر کسی که قبول دارید، معتقد هستید، من سوگند میدم یه مقداری مطالعه کنید، یه مقداری بررسی کنید، قلم بردارید، تحقیق کنید. من نمیگم کتابهای شیعه را بخونید، شما برید ببینید در همین زمینه مرحوم شیخ مفید در ارشاد قوقا کرده که من واقعا طاقت آوردن مطالب شیخ مفید رو واقعا نمیتونم بیارم. مرحوم تبرسی در احتجاج آورده، ابن شهرآشوب در مناقب آورده، علامه مجلسی مفصل در چندین جای بهار آورده. یعنی این مسائلی است که امیرالمومنین در خطبه 150 به تعبیر آیت الله لازم مکارم شیراز پرده را بالا زده، خیلی از حقایق ناگفته را بیان کرده، مسئله رو روشن کرده و میگه اینها علا سنتون من آل فرعون.
بله، بازگشت به همون دوران جاهلیت.
یقتلون ابناءهم و یستحیون نساءهم. ببینید اینا چه شد. و من یک جمله هم بگم دیگه تمام کنم. ببینید تمام مصیبت های کربلا همه یک طرف، شهادت علی اکبر، شهادت حضرت قاسم، حتی شهادت خدا آقا امام حسین، همه را شما یک کفه بگذار یک طرف. این که بعد از شهادت امام حسین میریزن به خیمه ها، اهل بیت امام حسین رو کتک میزنن، معجر از سرشون بر میدارن، در بعضی از مقاتل من نمیدانم راسته یا نه، یه مردم کوفه دیدن اینها برهنه هستن رفتن از خونه چون لباس آوردن جایی. یعنی کار بچه های پیغمبر به اینجا برسه. گوشواره ها را از گوش اونها کندند، یعنی گوش ها را پاره کردن، گوشواره ها را کندند، یعنی اینقدر اینها بی حیا هستند. خیمه ها را غارت کردن سر جای خودش. این که آمدن خیمه ها را آتش زدن، برای چه آتش زدن؟ بابا امام حسین رو که شهید کردید، بچه هاش رو کشتید، زن بچهش هم که این همه سیلی زدید، تازیانه زدید، گوشواره هاشون رو کندید، خلخال های آخه این آتش زدن خیمه ها برای چی آخه؟ یعنی من هر چه فکر میکنم به عقلم چیزی نمیرسه، جز این که میخوام یک جمله بگم، اینا میخواستن نسل پیغمبر رو در آتش بسوزانن، چیزی از نسل پیغمبر در کره زمین نماند، غیر از این چیزی دیگری هم هست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به حق حضرت زهرا فرج منتقم خون شهیدان آقا ولی عصر رو برساند و ما ببینیم انتقام خون شهدای کربلا را از قاتلانش و فرزان در نو قاتلانش، از این وهابی های پستی که دارن افتخار میکنن و و میگن اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه یزید بودیم، انشاءالله از اینها بگیرد و این کارهای ما. مرضی مولای من ولی از ارواح نافده باشد، یک نظر ولایی هم به ما بکند.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، عمریست محو او به تماشا نشسته ایم. یا بقیت الله، بوی مدینه می وزد از شهر ما، بیا. بوی مدینه می وزد از شهر ما، بیا. ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و باز هم این فراق جانسوز بی بی حضرت معصومه رو به همه شما شیفتگان اهل بیت تسلیت عرض می کنم. انشالله که بتونیم عارفن به حقها زیارت بکنیم حضرت معصومه رو، ولی نعمتمون و سایه سرمون رو، تا انشاءالله شفاعت اون بیبی نصیب ما بشه. بسیار خوب، تا اینجای برنامه از محضر استاد گرانقدر بسیار استفاده کردیم الحمدلله. در چنین شبی هم باز توفیق اشکی اگر حاصل شده باشه خب انشاءالله دوچندان شده، و به حمد الله مطالبی هم که حضرت استاد فرمودن تماما جای استفاده و بهره‌مندی داشت. خب فرصت محدود هست، به سرعت بریم سراغ تماس‌های بینندگان. پشت خط آقای مؤذن هستند از تبریز، در خدمتتون هستیم آقای مؤذن.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی و مجدی محترم.
علیکم متشکر. سلام عزیزم.
من دو سه تا سوال داشتم از استاد، ولی می‌خواستم یه چند بیت به زبان آذری در رابطه با حضرت فاطمه زهرا یه چند بیت روزه عرض کنم خدمت حضرت استاد. انشاءالله اینم ذخیره قبل و قیامت ما باشه. اگر حضرت استاد اجازه بفرمایند این مطالب رو عرض کنم.
بفرمایید عزیزم.
Evimde emniyetim yok diye gelmişim cana ya Resulallah. Günüzler Allah'ım penahende zeytüleh zana ya Resulallah. Cihanda senden sonra baba etne ta Kur'an bin o in oldu. Dönüp bir bir aşinalarda oldu bir kanı ya Resulallah. Riyaset üstte münafıklar zulmüle şura kurdular baba. Beni bağır ki yaralıyım, taziyan eyler vurdular babam. Demem ısmar ile batmıştı çöğneyim kanı ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ya Mevlati ve Seyyideti ya Fatimet Zehra. Hayli memnun az şuma lazımdı ustad. Dedakşi ki zahdi şuma zedi ustadu
gelip. Allah'a
cezayı khayretun bedad inşallah.
طیب الله انفاسکم. خیلی تشکر میکنیم انشاءالله که این نفسهای گرم شما که در راستای اطلاع فرهنگ شیعه هست انشاءالله همین نفسها به حریم اهل بیت برسه و خود حضرت زهرا شافع روز محشر همه ما باشند. بسیار خوب. بله آقای چیا از کرمانشاه پشت خط هستند. آقای چیا سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من اون شبم تماس گرفتم باهاتون تو برنامه حبر المتین. بذارید همین اول یه گله‌ای بکنم از برنامه‌تون، چون اون شب من یه بخشی از حرفام منعقد نشد. یعنی من فکر می‌کردم تو استیتو صدا میاد ولی شما صدامو اون لحظه قطع کرده بودید.
آها نه، ما اصلا چنین چیزی در اختیار ما نیست که بخوایم چنین کاری انجام بدیم.
اولین بار تماس میگیریم
در برنامه کلمه طیبه ایشون تماس گرفته بودند، اما در خدمت فقط نکته ای که حالا قبل از این فرمایشتون رو بفرمایید من خدمتتون هم عرض بکنم که بسیار حتما ان شاء الله نظرتون رو خواهیم شنید و سوالتون رو هم بررسی خواهیم کرد. فقط سوالی که میپرسیم، خب ما سوال رو که شنیدیم بعد از اون منتظر پاسخ باشین و بعد از اون اگر سوال دیگه ای هست یا اگر میخواین بالاخره بذارین این تبادل انجام بشه، سوال اولی که پرسیده میشه جوابش رو بگیریم و بعد از اون سراغ مطالب بعدی بریم. بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله من همون روز هم تماس گرفتم، گفتم خواستم از آیت الله قزوینی بپرسم چون راستیتش من اون شب جوابی از آقای
از خیلی ضعیف دوستان صدا رو میداره تقویت کنن در استادیو.
من گفتم اون شب حقیقتا جوابی از آقای یزدانی نگرفتم، گفتم سوالمو با آقای آیت الله قزوینی مطرح کنم ان شاء الله که ایشون جواب بدن. سوالم در مورد اینه، میگم الان در حال حاضر مثلا ما میلیاردها هزینه کنیم برای امام رضا یا حضرت علی یا هر انسان بزرگ دیگه، به نظر شما این کار درسته یا همین پول رو هزینه کنیم برای انسان‌های نیازمند یا اشتغالزایی کنیم برای مردم، یا مثلا چهار تا جوان سر و سامون بگیرن، کار درستی باش انجام بدیم بهتره؟ چون به نظر من کاری که باعث موندگاری، چیزی که باعث موندگاری امام رضا یا حضرت علی شده، رفتار و عمل و ایمانشون بوده، نه بارگاه و گنبد. چون ها صدها سال بارگاه و گنبد نداشتن ولی موندگار شدن، چون شخصیتشون باعث موندگاریشون شده.
خب آقای چیامه، یه سوال از حضرت علی دارم، اینه که قشنگ جواب بدید. امسال مردم نرفتن مکه، میلیاردهایی که خرج میکردن در مکه خرج نکردن، از اینها چقدر برای فقرا خرج شد؟
اگه مثلا همسایت نداشته باشید و تو بدونی همسایت نداری بری
اگر هر... نه اگر نفرماد آقای ببین، من احترام میذارم برای حضرت علی، اون روزم من برنامه‌تون رو داشتم میدیدم، فرمایشاتون رو با جناب آقای یزدانی. ببینید برادر بزرگوارم، ببین سوال کردید شما، اون کسانی که برای آقا امام رضا خرج میکنن، اگر 1,000 تومان برای امام رضا خرج میکنن، 10,000 تومان برای فقرا خرج میکنن اونها. اونهایی هم که ببینید برای امام رضا خرج نمیکنن، برای فقرا هم خرج نمیکنن. اینو داشته باشید شما.
آقای آیت الله قزوینی،
جان دلم،
من آدمای میشناسم اصلا چیز مذهبی هم ندارن، یعنی خیلی پایبند به رسم و رسومات دینی نیستن، ولی تو بحث کمک های انسان دوستانه واقعا پایه‌کارن، یعنی کارایی میکنن شاید خیلی از ما مسلمون زاده ها انجام ندیم. این حرف به نظر من حرف 100% درستی نیست و من اینم قبول دارم بخشی از مذهبی ها خیلی هاشون اون کارو میکنن، مثلا کنار زیارت هزینه که برای مقبره این بزرگا میکنن به فقرا هم کمک میکنن، ولی به نظر من این کار اصلا دلیلی نداره. ما دلیلی برای هزینه کردن برای مقبره امام رضا یا حضرت علی یا
خب
دیگه
نداری،
ما باید
آقای چیا، جناب آقای چیا، دوستان مانیتور من محبت کنن. این مقبره جناب آقای ابو حنیفه است.
بله
ببینید،
الان من دسترسی به تلویزیون ندارم ولی
خب ببینید الان الان دیگه حالا عیان ندارم. الان ببینید این
بله بینندگان دارن میبینن، شما در جریان باشید.
الان شما ببینید این مقبره آقای ابو حنیفه شاید از مقبره آقا امام رضا خیلی مفصل تره. آیا شما یک دفعه رفتید در این شبکه های وهابی بگید آقا این اموالی که برای قبر آقای ابو حنیفه انجام شده چرا برای مثلا فقرا مطرح نمیشه اینها؟ آیا این تا به حال فرمودید شما پسر بزرگوارم؟ یا مثلا در رابطه با مثلا احمد ابن حنبل، ببینید عزیز من، این قبر احمد ابن حنبل هست، این گنبد و تشکیلاتشون هست، اینها ببینید برای بزرگان. الان شما الان مسلمان هم نه، الان در خود شوروی سابق یا روسیه برای مقبره آقای لنین چون بنیانگذار یک تحرکاتی در اونجا بوده، این بحث فطرته، بحث عقله که ما بیاییم از بزرگانمان تجلیل کنیم تا برای دیگران هم الگو باشه. چرا ما داریم برای امام رضا این همه زحمت میکشیم؟ اولا حجت خداست و ثانیا برای اعتلای پرچم اسلام زحمت کشیده، این در حقیقت الگو میشه برای دیگران هم بیان کاری که آقا امام رضا انجام داده انجام بدن. و این گنبد بارگاه باعث میشه مردم وقتی میان اونجا زیارت میکنن، نماز میخوانن، عبادت میکنن، قلبشون نرم میشه، میرن برای فقرا کمک میکنن. یعنی همین حرم ها، همین گنبد ها، همین بارگاه ها زمین ساز کمک کردن به فقرا هست. برادر بزرگوارم، این طوری نیست که شما بیاید بگید الان عرض کردم امسال 40 هر سال 22 23 میلیون نفر میرفتن، امسال هیچ کس نرفت. هر سال این به قول سلبریتی ها آقا این پولی که میبرید 40 خرج کنید برای فقرا خرج کنید. خب آیا اینا برای فقرا خرج کردن؟ مکه امسال هیچ کس نرفت.
آیا آمدن که یک نفر شما به من بگید که آقا 5 نفر 4 نفر از این آتیایی که بنا بود ببرن در مکه خرج کنن، آمدن برای فقرا خرج کردن؟ نه عزیز من، این طوری نیست. اینها ببینید، این فکر درستی نیست.
بله،
آقا چرا ما برای امام رضا خرج کنیم؟ بله باید برای امام رضا اونهای خرج میکنن، آقای تیای بزرگوار نان برای خوردن نداره، نصف نانش میخوره، نصف نانش هم میاره برای امام رضا خرج میکنه. ثروتمندا اونهایی که پولشون از پارو بالا میره و غیره، نه برای فقرا خرج میکنن عزیز دل من، نه برای امام رضا خرج میکنن. ولی همین گنبد امام رضا، حرم امام رضا، زمین ساز خدمت برای فقراست.
بله دقیقا همینجور هست. بله. دیگه ایتیا به نظرم این هم کاملا منطقی است که با همین منطق هم الحمدلله حالا شما هم در بحث اسلام که بحثی نیست درش و در قرآن هم چیزی بالاتر از قرآن الحمدلله برای تمامی مذاهب نیست، خداوند با عنایت به این که مسجد چه مکانی هست و به خاطر اینکه در مسجد قرار فرهنگ اسلامی رشد بکنه، میفرمایند که این همه راجع به امارت مسجد آیه میفرمایند که انما یامر مساجد الله من آمن بالله، و در وصف چنین کسی چنین چیزی رو میفرمایند. زمانی که شما دقیقا همین سوال رو میتونید اینجا هم مطرح بکنید، خب مسجد مگه چیه؟ مگه 4 تا آجر بیشتر نیست دیگه؟ پس چرا ما باید بریم؟ چرا قرآن داره این حرف رو میزنه؟ خب قرآن اتفاقا با همون منطق قرآنی، با همون منطق و استدلال جامع و کامل میدانسته که مسجد جاییه برای اعتلای فرهنگ اسلامی. خب الحمدلله الان هم ما داریم میبینیم این حرم ها، این زیارتگاه ها، همونجور که حضرت استاد فرمودند، همین ها جایی هستند برای فرهنگ سازی کمک کردن به نیازمندان، همین ها جایی هستند برای فرهنگ سازی مابقی رسم و رسوم و آدابی که کار درستی هست و باید تمام اونها انجام بشه.
الان شما ببینید خود تولیت امام رضا سلام الله علیه، کمکی که برای فقرا می کند چندین برابر کمکی است که دولت جمهوری اسلامی برای فقرا کمک میکند.
بله احسن،
خیلی بهتر دیدید.
بله دیگه کاملا
شما دیدید در این زلزله ها، در زلزله زده ها خود آستان مقدس رضوی چقدر کمک کرد، دولت جمهوری اسلامی چقدر کمک کرد، بهزیستی چقدر کمک کرد. خب مردم معتقدن وقتی حرم امام رضا تولیت میاد میگه برای شما عرض کنم بیاید کمک کنید، مردم طلاهای خودشون رو زن میده اونجا، لباس زندگیشون رو میبخشه اونجا به عشق امام رضا، برای اینکه به فقرا کمک کنن. این یه مقداری دور از انصاف جناب آیتیا.
اونها از نیت قربتن الله این کارو میکنن، ولی کسی که این چیزو تو مغز اونا کرده، تو ذهن اونا کرده، به نظر من کار درستی انجام. شما گفتید مقبره ابو حنیفه و امام احمد حنبل
براشون
بذار در مورد این همین جوابی بدم.
نه.
به نظر من اگه برای مقبره پیامبرم هزینه بشه کار اشتباهی دیگه. امام ابو حنیفه و امام احمد در مقابل پیامبر اصلا هیچی نیستن از نظر من. و من اصلا هزینه کردم برای قبل هر بزرگی و اشتباه میدونم، همه جام گفتم، و به نظر من این پول هزینه بشه برای کارهای دیگه خیلی بهتره.
خب حالا یه سوال من میتونم از شما بکنم جناب چیا؟ حضرت عالی که برای حرم امام رضا کمک نکردید، برای فقرا چقدر کمک کردید؟ شما را به خدا قسم میدم راست بگید برای مردم.
خدایی تا اونجایی که تونستم کمک
مثلا
کردم.
شما بفرمایید چقدر کمک کردید شما؟
من برای ساخت مسجد کمک کردم، ولی برای مقبره هیچ بزرگی.
نه، برای فقرا چقدر کمک کردید؟ برای فقرا چقدر کمک کردید؟
الان چرا من الان بیام بگم؟ شاید من بین خودم و خدای خودم، چرا بگم؟ همینجا باید بگم هر کاری کردم باید اینجا بگم من.
خب عزیزی من ببینید، حالا شما که کمک نکردید برای امام رضا، آیا این رو بردید برای فقرا کمک کنید؟ عزیزی دل
من میتونم کمک کنم. الان مثلا اصلا خیلی از دینم ندارم ولی کمک میکنم. اونا میگن از
خب عزیزی دل من عذر میخوام ها، ببینید بنده من کاری با دیگران ندارم، با دیگران هیچ ندارم، بنده شخص خودم الان در خدمت شما هستم.
بله
تمام مردم دنیا هم بدانن بنده هم برای امام رضا تلاش میکنم کمک کنم، و بنده الان خدمت شما هستم شاید نزدیک بیش از 20 ساله حدود 50 تا بچه یتیم سید را ماهیانه بهشون از همین حقوق شندرغازی که میگیرم کمک میکنم. این بچه ها بزرگ میشن، 18 سال میشن، باز میرم از کمیته امداد بچه های کوچیک یتیم رو میگیرم کمکشون میکنم. حضرت عالی چی کار کردید؟
همین کارو رو انجام داد ولی بغلش مثلا کارهای
از نظر من از خود کمیته امداد و قم سوال کنید آقا جان، از خود رئیس کمیته امداد و قم سوال کنید شما. من همین چند روز قبل هم نزدیک 1 میلیارد تومان چک نوشتم دادم یکی از همین دوستان، بردن پیش مدیر کل کمیته گفتم و به حساب این 52 تا بچه یتیم بریزید شما. من الان دیگران کار ندارم و عرض کردم ها، بنده هستم جناب عالی. حضرت عالی چند تا بچه یتیمی تو این جامعه بزرگواری کردید، سرپرستی کردید؟
جناب آیت الله قزوینی، من
جان دلم
هدف داشتم از گفتن این حرف، چون الان
نه نه بگید شما، اگر بگید شما بگید ما بررسی میکنیم. خب بگید شما، بگید آقا من چند تا بچه یتیم دارم، من چه فقیر دارم، من چه گرفتار دارم، رسیدگی میکنم. ما میگیم احسن جزاکم الله خیرن، بنده هم برای امام رضا کمک میکنم، هم برای مسجد کمک میکنم، هم برای بچه یتیمی که عزیزش از دست داده. حالا ما روی این که به قول این دوستان گفتن شما سادات رو چیز میکنید، من بعضی وقتا جناب آیتیا میرم در کنار این بچه یتیم ها میشینم، اینها را رو زانو می نشانم، گاهن وسائلی و غیری، احساس می کنم والله تالله بالله روی عرش نشستم. وقتی این بچه یتیم سید خوشحال میشه، من احساس می کنم چهره صدیقه طاهره متبسم میشه. من یک روز خدمت آقای نیری خدا بیامرزدش گفتم آقا من وقتی میبرم این بچه یتیم ها، گاهن حالا توفیق پیدا می کنیم، حالا اخیراً یه مدار توفیقمون سلب شده، با این کنار بچه یتیم ها میرم، من میشینم مثل با بچه های خود کمیته امداد میریم اونجا، احساس میکنم من روی عرش نشستم. آقای نیری که مدیر کل کمیته امداد بود گواجای قزوینی، منم یه همچه حالی داشتم ولی روم نمیشد بگم، ولی بعد از این صحبت شما دیگه با جرأت میگم. من خب عزیز دل من، نه تنها بنده دیگه طلبه خیلی کوچیکی از این حوزه هستیم، امکانات اونطوری هم نداریم، ولی همین حقوق ها و چیزهایی که مردم به ما میدن، یا حقوقی که از حوزه میگیریم، یا حق و تدریسی که ما میگیریم، بخشی از این رو خرج این یتیم ها میکنیم. من دیگران رو نمیخوام مثال بزنم ها، الان بنده هستم جناب عالی. بیایید دوتایی با هم دیگر کاری که برای فقرا انجام میدیم برای مردم نشان بدیم.
جناب آقای
کرمانشاه زلزله
اومده بود دیگه، الان
بله.
یه مثال
واضح کرمانشاه زلزله آمد. جناب آقای من عذر میخوام تا به حال نگفتم، در کرمانشاه زلزله آمد، در مازندران زلزله آمد. بنده با از دوستان خودمون از آلمان، از آمریکا، دوستانی که بنده را قبول دارن، شاید بالای 300 400 میلیون تومان من از دوستان خارج از کشور، نه از کشور، پول گرفتم توسط سپاه قم برای سلزده ها فرستادم. حضرت عالی چیکار کردید؟
دستتون درد نکنه، منم میگم
حسن چیکار کردید شما؟
این کارا رو بیشتر انجام بدید.
ببین شما دارید با یک کسی حرف میزنید، آقای تیایی بزرگوار، شما دارید با یک کسی حرف میزنید، هم مرد الحمدلله مرد علم، هم مرد عمل، هم در رابطه با اهل بیت تلاش میکنه، هم برای فقرا. و من یک دفعه هم گفتم و این رو هم باز دارم میگم، بنده در عرض این 2.5 سال جناب آقای چیا بینندگان عزیز، حدود 70 نفر از خانواده شهدای فاطمیون را که مستجیر بودن خونه های ملکی براشون خریدم. و این سنت ها هم که الان به نام من هست، بارها هم گفتم این سنت ها مال اونها ربطی به وراثت من هم ندارد. من الحمدلله همین دیروز با سپاه 17 نفر از این عزیزانی که شناسنامه‌شون آمده بود، یعنی تقریبا نزدیک 20 نفر شدن. ما داریم به تدریج طبق دستور رهبری برای خانواده شهدای فاطمیون که باید تابعیت بدن، داریم این سنت ها را به نام اینها داریم میکنیم. خب حضرت عالی که میگید آقا نکنید، اونجا چه کار کردید شما؟
خب آقای قزوینی، وقتی من حرفم من هدف دارم از جهتم، چون بخشی از جامعه
هم. ببینید برادر بزرگوار، این شعار رو بگذارید کنار. ببینید این در حقیقت توهین به اهل بیته، توهین به مساجده. شما مسجد میخواید چیکار کنید؟
مردم میخوان نماز کنن، یه خیمه میزنن میرن اونجا چیز میکنن دیگه، یا یک چهار تا چهار دیواری این گنبد و بارگاه و گلدسته که برای مسجد درست میکنید پول اینها رو بدید برای فقرا. آیا شما حاضرید بپذیرید این رو برادر بزرگوارم؟
این منطق قرآنیه دیگه.
این منطق قرآنی برادر. تشکر از شما برادر من.
بعد آیت شیا تشکر میکنیم از تماستون. انشالله که همیشه در هر زمینه‌ای که میتونیم با نیت خیر اون کاریو که احساس میکنیم درسته انجام بدیم و این باعث نشه که بگیم حالا ما توی این قسمت میذاریم توی اون قسمت نمیذاریم. الحمدلله همه، هیچ کس از مؤمنین واقعی اینجور نیست که بگه خب من حالا یه قسمت رو برای آقا ابو عبدالله صرف کردم دیگه برای نیازمندان نمیذارم. نه، اتفاقا اینها هم افزایی دارند که میدونن که من دارم برای آقا ابی عبدالله خرج میکنم، باید در راستای اون چیزی هم که خود آقا ابی عبدالله میخواد خرج بکنم و به خاطر همین هم باز به نیازمندان هم کمک میکنم.
جالب هست جناب عزیز، اصلا وقتی من برای امام حسین خرج میکنم آقا امام حسین به من توفیق میده برای فقرام خرج کنم. اون کسی که برای امام حسین خرج نمیکنه دلش نمیاد برای فقرا هم خرج کنه. یقین داشته باشه.
در اربعین چقدر زیاد ما این برنامه ها رو داریم میبینیم تک تکشون رو. الحمدلله. بله، سوال خوبی هم بود. الحمدلله مطالب خوبی هم برای شما و برای بینندگان هم آشکار شد. بله، پشت خط آقا مرتضی هستند از تهران اگه اشتباه نکنم. بله آقا مرتضی بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آیت الله قزوینی. تشکر میکنم از برنامهاتون. ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه هم تسلیت از اون هم خدمتون. من از دوستداران شبکه شما خدای قزوینی هستم. فقط جسارتا یه انتقادی داشتم بهتون، خواستم از هم خدمتون.
گردنمون درباره انتقادها چیز، ما اتوان از انتقادها بیشتر استقبال میکنیم تا کسایی که تعریف تمجید میکنن. آقا مرتضی
سلامت باشید.
مرتضی فقط اصفایی میکنم سریع تر بفرمایین چون تایم برنامه، وقت برنامه رو به انتهاست که بشنویم از اتون.
این هستش الان زیارت عاشورا نباید پخشه، زیارت عاشورایی که حدیث قدسی و در واقع این همه هم ما تاکید داریم از ائمه واسه خوندنش، ما توی شبکه شیعه زیارت عاشورا رو پخشش رو نمیدیم.
خب شما آقای آقا مرتضی این جمهوری اسلامی رو اسلامی میدانید یا نمیدانید؟
نه بله میدونیم.
خب چرا بعد از تشکیل جمهوری اسلامی به دستور خود حضرت امام، امام دستور نداد با اینکه امام ملتزم بود هر روز زیارت عاشورا بخونه، چرا از صدا سیمای جمهوری اسلامی زیارت عاشورا پخش نمیشه؟
حاجا ببین آخه شما چند روز پیشم یکی از دوستان سوال کرده
بود. نه البته آقا مرتضی ببخشید، حالا در میان کلامتون اگر از بینندگان پروپاخورز برنامه باشین طبیعتاً دیدین توی ایام محرم و برنامه‌ها رو مشاهده کردین که حالا دیگه بعید بود چه این سوال رو بپرسین، اما مستحضر باشین که چنین رویه‌ای در شبکه وجود نداشته. حالا این از باب صرفاً اطلاع. بله بفرمایید.
بله آخه من الان می‌بینم که مثلا هر روز زیارت جامعه کبیره و اینا پخش میشه ولی کمتر از زیارت عاشورا پخش میشه. حالا من درگیرم
خب این دیگه ما تابع نظر آقایان مراجعمون هستیم. ببین مرجعیت برای ما حاجاقا رکن رکینه. اگر یک دفعه خود شخص مقام معظم رهبری یکی از مراجع بزرگوار آیت الله العظمى سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، آیت الله العظمى سبحانی، این بزرگوارانی که الان پرچمدار تشیع هستند، اگر اینها امر بکنن ما گردنمون نازکی میگیم علا عینی و رأسی، ولی اینها نظرشون بر این هست که به صلاح جهان تشیع نیست و ما هم نمیتونیم، همونطوری که امیر المؤمنین سلام الله علیه صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراسی نهبا، همونطوری که اگر یک روزی از صدا سیما جمهوری اسلامی زیارت عاشورا پخش بشه یقین بدانید فردا ما هر روز 3 مرتبه 4 مرتبه هم پخش میکنیم. ما نظام جمهوری اسلامی رو نظام شیعه میدانیم، در رأسش ولی یه فقیهه. بله
بله بسیار خوب.
بله البته این میفرمایید درست، اما
فرصت تموم شده، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. سلامت باشید، دست شما
سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودید در شام فراق حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها هستیم. انشاءالله حضرت استاد دعا میفرمایند و ما با هم دیگه آمین میگیم انشالله که در جوار مسجع نورانی اون حضرت به استجابت برسن این دعاها.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان ما را از یاران خاص سربازان فداکار شهدای رکابش قرار بده. خدایا تو را قسمت می دهیم به بکای فرزندان حسین در مفارقت زهرا، چشمان گنهکار ما را به جمال نورانی ولی عصر منور و روشن بگردان و ما را از ملازمین و یاران خاصش قرار بده. رفع گرفتاری از جمعی گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما حوائج بینندگان عزیز، خدایا به حق حضرت زهرا برآوردن ما، بر همه بیماران، بیماران مورد نظر، خدایا به آبروی آقا موسی بن جعفر شفای عاجل کرم فرما، دعاهای ما به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما در نکنه جا خدا استفاده کرد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.